شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به 22 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 9 دی ماه 1403 خورشیدی برابر با 29 ماه دسامبر سال فرتوت، اما سرشار از فراز و نشیب 2024 میلادی است. فرتوت از اون جهت که تنها 2 روز و 2 ساعت در ایران و منطقه به پایان عمر 2024 باقی مانده. به هر روی سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما در هر کنج و کنار ایران و جهان که به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا پیوسته اید. الهه روان شد هستم و در این 60 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود، از جمله با این گزارش ها و تحلیل ها. اعتراضات بازاریان تهران، اعتراض بازاریان به جهش بهای ارز، رکود شدید و نبود مواد اولیه است. تورم دلار را به جهش انداخته یا طغیان بهای دلار در ایران تورم زا بوده؟ کدام یک؟
ریال سقوط میکند، پس دلار بالا میره. چون دلار بالا میره، پس ریال سقوط میکنه و تورم بالا میره. یعنی میشه یه سقیچی که هر دو لبش میبره.
عزیزان همراه رادیو فردا باشید با مجموعه ای از گزارش ها، نه تنها این هایی که شنیدید بلکه بسیار بیش از این. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که سری بزنیم به دنیای خبر و بشنویم تازه ترین ها و مهمترین اونها رو از همکارم نسرین افشار که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده دار بوده.
سلام به شنوندگان رادیو فردا. کسبه و بازاریان تهران روز یک شنبه در اعتراض به تورم و افزایش قیمت ارز دست به اعتصاب زدند. در بازار پارچه فروشان و کفاشان نیز مغازه ها بسته شد و شعارهای علیه گرانی سر داده شد. کسبه بازار سپهسالار دلیل اعتراض خود را گرانی مواد اولیه، رکود بازار، کمبود نقدینگی و از بین رفتن سرمایه تولید کنندگان عنوان کردند. همزمان در چند شهر از جمله سیرجان، طبس و اصفهان بازنشستگان، کارگران و پرستاران در اعتراض به معوقات حقوق و بیمه، اضافه کار و همچنین اجبار پرسنل به اضافه کاری دست به اعتراض زدند.
کارکنان فریکو دوره تجمع کردن، 6 ماه نه بیمه نه حقوق و هیچ کس هم پیدا نمیشه که جوابگوی ما باشه، نه نماینده شهر، نه امام جمعه، نه فرماندار، نه دادستان محترم، هیچ که جوابگوی کارکنان نیسته که آیا درست میشه یا نمیشه، علت تعدیل شدنش چیه. 6 ماه ما هر بار هر هفته اعتصاب داریم، هیچ که هم جوابگوی نیسته. سه ماه دیگه هم عیده، واقعا دیگه از بیپولی و گرفتاری که دیگه نگو نپرس. ما حقوقون چندان زیاده نیست، با این حقوق چم هم ساخته بودیم، الان 6 ماه تعدیلش کردن.
ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده همچنین از حضور نیروهای امنیتی در محل تجمعات اعتراضی حکایت دارد. سربناز احمدی روز یک شنبه به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد. این روزنامه‌نگار و فعال حقوق کودکان که به بیماری سر مبتلا است، پیشتر در اعتراض به عدم موافقت با مرخصی درمانیش دست به اعتصاب دارو زده بود. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، چند روز پیش از بررسی درخواست آزادی مشروط خانم احمدی به دلیل بیماریش خبر داده بود. سربناز احمدی در 8 اردیبهشت 1402 در آستانه روز جهانی کارگر همراه با شماری از فعالان صنفی و کارگری در منزل محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، بازداشت شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران سربناز احمدی را به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس محکوم کرده بود، اما حکم او در دادگاه تجدید نظر به 3 سال و 6 ماه حبس تعزیری کاهش یافت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، از ادامه صدور ویزای کار تخصصی H1B که ورود نیروهای ماهر به آمریکا را تسهیل می‌کند حمایت کرد. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای با نیویورک پست گفت همیشه طرفدار این نوع روادید بوده و تاکید کرده که افراد دارای این ویزا در مجموعه‌های او نیز فعالیت دارند. این اظهارات پس از بالا گرفتن تنش‌ها میان مخالفان مهاجرت در میان هواداران دونالد ترامپ و شخصیت‌های برجسته فناوری مانند ایلان ماسک مطرح شد. آقای ماسک در واکنش به این موضوع صدور این ویزا را برای جذب استعدادهای نخبه ضروری دانست و گفت که برای حفظ آن به جنگ خواهد رفت. با این حال برخی حامیان محافظه‌کار دونالد ترامپ از جمله لورا لومر خواستار اولویت دادن به کارگران آمریکایی شد. و در خبری کوتاه، احمد اشعر حاکم جدید سوریه که با نام ابو محمد جولانی نیز شناخته می شود، روز یک شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه العربیه از جمهوری اسلامی ایران خواست در سیاست‌ها و مداخلات منطقه‌ای خود بازنگری کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و صد البته که سپاسگزاریم از این همراهی شما. رکوردشکنی نرخ ارز در روزهای گذشته و ادامه روند افزایش بهای آن نگرانی را در میان کسبه و صاحبان صنف‌های مختلف برانگیخته. نگرانی از افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی، رکود بازار و افزایش بی سابقه هزینه‌های زندگی. همین امر سبب شده که روز یکشنبه بخشای از بازار تهران دست به اعتراض به وضع موجود بزنند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا نگاهی داشته به اعتراضات روز یکشنبه و همچنین دلایل آن.
درست در روزی که هواداران جمهوری اسلامی برای حضور در راهپیمایی حمایت از رهبر جمهوری اسلامی فراخوانده شدند، کسبه و بازاریان در بازارهای تهران در اعتراض به تورم و افزایش سرسام‌آور قیمت ارز دست به اعتصاب زده و شعارهای اعتراضی سر دادند. روند افزایشی نرخ ارزهای خارجی و کاهش هرچه بیشتر ارزش ریال به آنجا رسیده که روز یک شنبه نهم دی ماه هر دلار آمریکا در بازار فردوسی تهران 82250 تومان معامله شد تا رکورد جدیدی در این حوزه ثبت شود. هرچند بر روی کانال‌های اعلام نرخ ارز قیمت هر دلار آمریکا از صبح یک شنبه بر روی عدد 80450 تومان ثابت ماند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازاریان روز یک شنبه با تعطیلی مغازه‌های خود در راسته‌های مختلف بازار تهران به راهپیمایی پرداختند و شعارهای اعتراضی سر دادند. بازاریان معترض در تهران بالا رفتن قیمت ارز، رکود شدید در بازار، نبود مواد اولیه، نبود نقدینگی در بازار، نداشتن قیمت تمام شده محصول و مواد اولیه را از مهمترین دلایل اعتصاب و تعطیلی بازار دانستند. این دومین بار در یک ماه گذشته است که بازاریان در تهران به اعتراض می پردازند. رابطه پیچیده و دو جانبه میان افزایش قیمت ارزهای خارجی و تورم در کنار کاهش قدرت خرید مردم، اعتماد عمومی به حاکمیت را کاهش و اعتراض به وضع موجود را افزایش داده است. خبرگزاری ایلنا در گزارش نوشته است که با توجه به رشد 75% اجاره بهای مسکن و تورم نقطه به نقطه بیش از 43%، گروه وسیعی از خانوارها و فرزندانشان به بیخانمانی، بدمسکنی، هومنشینی، زاغنشینی، اتوبوس خوابی یا زندگی در خانه‌های اشتراکی کوچک مبتلا شدند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، اما با تلاش برای عادی سازی سالانه افزایش قیمت ارز نوشته است که هر ساله از 15 آذر تا 5 یا 6 دی ماه، یعنی ایام قبل از شروع سال نو میلادی، تقاضا برای خرید ارز از سوی شرکت‌ها برای تسویه مالی و مردم به دلیل سفرهای پیش رو افزایش می‌یابد. این خبرگزاری همچنین نزدیک شدن به سال نو چینی در بهمن ماه و بالا رفتن مبادلات ایران و چین را هم از دلایل افزایش قیمت دلار دانسته. اما سبد خرید ایرانیان که نه بهره ای از سال نو چینی میبرند و نه سال نو میلادی، بیش از همیشه سبک شده است. با تخم مرغ شانه‌ای 150 هزار تومان، خیار کیلویی 60 هزار تومان و نان سنگک دانه‌ای 4500 تومان. پرسش اصلی اما همچنان بی پاسخ مانده: تورم باعث گرانی ارز خارجی شده یا افزایش قیمت ارز تورم را بالا برده است؟
سوالی به جا از همکارم رویا کریمی مجد. اما همانگونه که در این گزارش هم شنیدید، قیمت دلار آمریکا و دیگر ارزها و همچنین انواع سکه طلا در بازار ایران بار دیگر افزایش یافته و چه افزایشی، قله‌های تازه‌ای را هم فتح کرده. بهای دلار آمریکا در بازارهای ایران در یک سال گذشته 63% افزایش داشته. نرخ این افزایش قیمت از آغاز کار دولت مسعود پزشکیان تا حالا بیش از 35% بوده. اما چرا؟ علت طغیان بازار ارز چیست؟ آیا تورم لجام گسیخته در کشور بهای ارز رو به جهش واداشته؟ یا افزایش بهای ارز که تورم زا شده؟ این پرسشیه که ما با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در میان گذاشتیم. از او بشنویم.
علت بنیادی بالا رفتن قیمت دلار در برابر ریال، ذوب شدن قدرت خرید ریال. ولی تنها یک علت بنیادی نیست که این تحولات اخیر رو به بار آورده. علل فوری و ضربتی که امروز جمهوری اسلامی در اون گرفتار هست، یک عامل بزرگه. یعنی مثلا در این 6 ماه قدرت خرید پول آنقدر پایین نرفته است که دلار این همه جهش بکنه. اما چون جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که چشمانداز دریافت دلار براش کمتر شده، از سوی دیگر کسری بسیار سنگینی در بودجه داره، در نتیجه میخواهد دلارهایی که در اختیار خودشه و بیشتر دلارها مال دولته، اینا رو گرانتر بفروشه. به جای اینکه در برابر هر دلار مثلا 40000 تومان 50000 تومان بگیره، میخواد 75000 تومان 80000 تومان بگیره و از این رهگذر کسری بودجه رو ترمیم کنه. یک عامل دیگر که سبب میشه دولت این کارو بکنه، یکی کسری بودجه است، یکی دیگر این است که چشمانداز دریافت دلار براشون کم میشه. نگرانند که وقتی ترامپ سر کار میاد نتونن این روزانه 1.5 تا 2 میلیون بشکه نفت رو ولو قاچاق بفروشند. در این صورت وصولی نفتشون کم خواهد شد. در آن صورت تعهدهایی که در برای مرزها دارن برای پرداخت نیابتی هایی که امروز داغون شدند، اینا میخوان دوباره اونا رو احیا کنند و در نتیجه برای هر خانواده چون دلار میفرستن، این دلار رو نمیخوان کم بشه. در نتیجه دلارهای موجود رو به گرانترین قیمت موجود میفروشن در جامعه. سبب میشود که اون 55 تا 65 میلیارد دلار واردات در کشور با قیمت بالاتر وارد بشه، قیمتا بالا بره. اینجاست رابطه دلار با تورم. وقتی دلار بالا میره، قیمتا بالا میرن. وقتی قیمتا بالا میرن، یعنی وقتی قدرت خرید ریال افت میکنه، باز دلار بالا میره. در نتیجه هر دو سو بر روی همدیگه اثر میگذارن.
آقای منصور، چگونه است که در تمامی سالهای عمر جمهوری اسلامی تقریبا به جز 2 سال تورم 2 رقمی بوده و همونجوری که شما هم اشاره کردید، در این 1-2 روز کارشناسان در داخل ایران در مورد ارتباط تورم و افزایش نرخ ارز آگاهی رسانی کردند. سوال از شما اینه که چرا این تورم این چنین دامنه دار بوده حتی وقتی که اوضاع مملکت به نابسامانی فعلیش نرسیده بود؟
ملاحظه بفرمایید، در اینجا هیچ ابهامی وجود نداره. جمهوری اسلامی یک دستگاه اقتصادی رو در سال 1357 ارث برد که اون ماشین اقتصادی، اون دستگاه اقتصادی در 15 سال اخیر عمر خودش، ضمن اینکه رشد بسیار بالای 12% رو پدید آورده بود، تورمش 2-3% بود. به مدت 15 سال با رشد 2-3% کار کرد بود و رشد بسیار بزرگ 8 برابر کردن تولید ملی رو به بار آورد. پس اینو داشته باشیم، جمهوری اسلامی وقتی اینو تحویل میگیره از سال 57 تا همین امسال 1404 ما مدام تورم داریم. 2 سال اولی که خب آشفتگی و نمیدونم دولت‌های موقت اینا، در اونجا قیمت‌ها 2 برابر شده از زمانی که این دولت موقت رفت تا سال 1960 قیمت شده تقریبا 2.3%، تقریبا 2.5 برابر. ولی بعد از اون در دولت‌های دیگر، دولت‌های باهنر، مهدوی، موسوی، رفسنجانی، خامنه‌ای، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی، رئیسی، امروز قیمت‌ها رسیده به حدود 9170 برابر. خب ملاحظه بفرمایید، این نشون میده در هیچ دورانی هم توقف نداشته. یک علت بنیادی باید وجود داشته باشه که ما اون دلیل رو میشناسیم، ولی اون دلیل در این تبیین ها و توجیه هایی که انجام میگیره نیست. توجه میکنید جمهوری اسلامی بنا به ماهیت سیاسی خودش میخواسته و میخواهد اکثریت مردم رو تغییر، اقلیت خودی رو ثروتمند بکنه. اینجا بهترین مکانیزمی که در اختیارش هست مکانیزم پولی است. با استفاده از تورم این کار رو انجام داده. اسم این رو من گذاشتم مهندسی اقتصادی. در نتیجه ریال در این مدت به شدت افت کرده، قیمت ها به شدت بالا رفته. از کدام مکانیزم استفاده شده؟ از مکانیزم حجم نقدینگی. ببینید پرسش دقیق اینه، در اقتصادی که رشد ندارد چرا روزانه 4200 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه میکنید؟ نقدینگی تگرگ نیست که از آسمون میاد، نقدینگی از بانک مرکزی آغاز میشود. چرا این کارو میکنیم؟ علت این را اگر نتونیم توضیح بدیم، درباره تورم در اقتصاد ایران هیچ توضیحی رو ارائه نکردیم.
آقای منصور، پس در یک کلام اگه برای نتیجه گیری از این مصاحبه بخواید بگید، آیا منظورتون اینه که هر کدوم از اینها به نوعی بر دیگری تاثیر میذاره؟ یعنی نرخ ارز بر تورم و تورم بر نرخ ارز؟
هر دو سو. ریال ضعیف‌تر می‌شود به علت افزایش نقدینگی، ریال قدرت خرج از دست میده. طبیعی است که برابر یا آن ریال ضعیف شده با دلار یا هر ارز دیگری، با طلا، با مسکن به هم می‌خوره. پس وقتی ریال آب می‌شود، دلار و تمام دارایی‌ها قیمتشون بالا میره. اما وقتی دلار قیمتش بالا میره، خود این چون از طریق واردات به کشور قیمت‌ها رو بالا می‌بره، پس این هم ایجاد تورم می‌کنه. از اون نقدینگی آغاز می‌شود که ریال میمیرد، پس دلار زنده میشود. وقتی دلار نیرومندتر شد، قیمت کالاهای وارداتی بالا میره و در نتیجه تورم از دو سو، چون ریال سقوط میکند پس دلار بالا میره، چون دلار بالا میره پس ریال سقوط میکنه و تورم بالا میره. یعنی میشه یه سقیچی که هر دو لبش میبره.
علت طغیان بازار ارز چیست؟ آیا تورم لجام گسیخته در کشور بهای ارز را به جهش واداشته یا افزایش بهای ارز است که تورم زا شده است؟ آنچه که حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا معتقد است که این چرخه معیوبی است که هر یک بر دیگری شدت می‌دهد، یعنی افزایش این یکی افزایش آن دیگری را سبب می‌شود. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا، از او می‌شنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
علی ربیعی دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در یادداشتی در روزنامه شرق چاپ تهران نوشته که مردم ایران بسیار خستند. نسل‌های جدید نوعی اوسیان را تجربه می کنند. او خواستار ترمیم این فرسودگی و آنچه بازسازی اجتماعی نامیده شده است. علی ربیعی در این نوشته با طبقه بندی گروه هایی که دور محور وفاق مورد نظر رئیس جمهوری حلقه زده اند، نتیجه گرفته که این بازسازی اجتماعی تنها به گفته او در قالب با هم بودن و اصلاحات تدریجی و همراهی با رهبری انقلاب به دست می آید. درباره نوشته دستیار اجتماعی رئیس جمهوری ایران، همکارم محمد زرقامی با میثم بادامچی، کارشناس فلسفه سیاسی و مسائل داخلی ایران ساکن ترکیه، گفتگویی داشته.
مخاطب اصلی نقد آقای ربیعی به نظر من میرسه که اصولگرایان تندرو هستند. این افراد که خب البته یه تعداد زیادشون شاید همشون اینها به خب جلیلی رأی دادن تو انتخابات گذشته تو دور دوم و کلن هم از همون اولش هم پای این مسئله وفاق یا خلاصه همکاری با این دولت نبودن. یک سری ظاهرم میگفتن بخشهای شاید عملگراتری در داخل اصولگرایان مثل مثلا رؤسای دوتا قوه مقننه و قضاییه و یه بخش بدنی دیگه از حاکمیت یا بخش از بیت رهبری دنبال این بودن که خب یک فرد معتدلی مثل آقای پزشکیان بیاد و مسائل حل بشه. منتها الان بیم این میره و نوشته آقای ربیعی و خیلی های دیگه که حالا تو نزدیک به دولت هستن هم بر این اساسه که با این گران شدن دلار که الان دیگه از 80,000 تومان گذشته، اینها خیلی شروع کردن نسبت دادن این رو به همه این به بی‌لیاقتی دولت و دولت پزشکیان. ولی واقعیت اینه که این مسئله افزایش قیمت دلار رو نمیتونیم بدون توجه به سیاست خارجی جمهوری اسلامی و نتایج تحریم ها که خود این کسانی که الان اصولگرایان تندرو هستن از مهمترین عوامل تحریم تو ایران هستن، به خاطر اینکه اینا که اوایل دوره بایدن روحانی اومد اینها قانون اقدام راهبردی رو اصطلاحاً همون لحظه تصویب کردن تو مجلس، آقای حتی قالیباف و اینها هم افرادی مثل اونم حمایت کردن و از همونجا دوره بایدن که بایدن با اون اومده بود که خلاص احیای برجام به هیچ جایی نرسید و پزشکیان تنها در ماهای آخر دوره بایدن سر کار اومد، اونم تنها زمانی که اوج تنش با اسرائیل بود و هنوز هم فروکاهش پیدا نکرده که
آقای بادام چیزی که آخه وجود داره. ببینید مطلب خود آقای ربیعی هم خیلی دوپاره و دوگانه است. وقتی اشاره میکنه به اون مسائلی که موجب ناکارآمدیه، دقیقاً همونها به رهبری انقلاب برمیگرده و بخشی از اتفاقاتی که داره رقم میخوره چه برای دولت آقای پزشکیان چه برای دولت آقای روحانی مسئله رهبر جمهوری اسلامیه. یعنی چیزی جدا از اینکه تندروها بخوان کاری بکنن نیست، چون ایشون مانع اصلی به نظر میاد که در برابر حتی باز شدن کوچکترین روزنه‌ای به سمت ملت ایرانه.
نقد شما درسته به این معنا خیلی از کسانی که به آقای پزشکیان اون زمان رأی دادن ایدهشون این بود و هنوزم فکر میکنم هست که آقای پزشکیان دولتش دولت دوره گذاره، یعنی ما فقط با اصلاحات در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی راه به جایی نخواهیم رساند، به خاطر اینکه همونجوری که شما هم اشاره کردید مسئله ولایت فقیه یک معضلی هست. آقای خامنه ای این حرف شما هم درسته، با مواضعی که توی دو سه ماه اخیر گذاشته نشون داده مشخصا، ولی و خصوصا در سیاست خارجی ایشون نقطه ذره انعطاف و تغییر نکرده. در مورد اسرائیل مواضعش تغییر نکرده، در مورد آمریکا هم به نظر میرسه در حد همین مذاکرات حداقلی که مسائل اقتصادی ایران حل بشه و این هم یک بنبست یک معضلی جلوی آقای پزشکیان هست، به این معنا که آقای خامنه‌ای هنوز گرایش به نظر میرسه به روسیه داره. الان
مثلا به هر حال جدای از اینکه گرایش به روسیه داره، خود دولت آقای پزشکیان هم قراره الان به مسکو آقای پزشکیان سفر کنه از اون ور آقای عراقچی در چین بسن. ولی یک نکته دیگه هم که به نظرم این مطلبی که آقای ربیعی نوشته بهش توجه نمی‌کنه اینه که به نظر میرسه که اصلا دولت آقای پزشکیان، آقای ربیعی و حتی حالا کاری نداریم آقای خامنه‌ای که به کنار، صدای اون گروهی رو که به نوعی دارن میگن، حتی اگر شعار هم نمیدن با رفتارشون میگن که از این جمهوری اسلامی و از این شرایط گذر کردن رو به درستی هنوز نشنیدن یا برآوردی ازش ندارن. آقای بادامچی
ببینید حالا گذار از جمهوری اسلامی که در چارچوب این حاکمیت خیلی پیچیده است و به نظر میرسه نمیشه، یعنی فعلا انتظار داشت که اپوزیشن علاقه تا وقتی آقای خامنه‌ای زنده است این حرفو بزنه. ولی ببینید یک تفاوتو من بگم، ببینید سوریه من واقعا معتقدم که اگر که الان جلیلی بود سر راه یا یک کسی مثل رئیسی بود شاید واکنش ایران متفاوت بود تا واکنشی که به نظر میرسه. ما ببینید چون این خیلی گفتگوها اگر هم گفتگوی بوده پشت پرده بوده، ایران واقعا میلی نشون نداد برای اینکه وارد سوریه بشه جنگ کنه و مثل قدیم از اسد دفاع کنه. من به نظرم میرسه اینم به خاطر بیمیلی این جناح اصلاح طلب در حاکمیت هستش که نخواستن وارد جنگ مسئله دوباره سوریه بشن. نگاه هم وقتی ما میکنیم به توییتر و حرف تندروهای خلاصه اصولگرا، اونا هم میگن که خلاصه پزشکیان پشت جبهه مقاومت رو خالی کرده، الان هم نگرانن که پشت یمن رو خالی کرده. به نظر میرسه گفتمان دولت بیشتر سر اینه که اگه بتونه مسائل اقتصادی که وعده داده حل کنه، که البته با اونم خیلی مشکلات زیادی در راه، به خاطر همینم علاقه ای نداره که بیشتر درگیر بشه با اسرائیل و آمریکا تو منطقه. و حتی اینا نیم نگاهی هم دارن که البته خیلی سخت هست که بتونن با ترامپ به توافقاتی برسن.
درباره نوشته دستیار اجتماعی رئیس جمهوری ایران یعنی علی ربیعی، همکارم محمد زرقامی با میثم بادامچی کارشناس فلسفه سیاسی و مسائل داخلی ایران ساکن ترکیه گفتگو می‌کرد. اما علی ربیعی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشته که مردم ایران بسیار خسته‌اند و نسل‌های جدید نوعی عصیان را تجربه می‌کنند. در حالی که اقدامات ایران و افغانستان در مورد حقابه هیرمند به قوت خود باقی است و استان سیستان و بلوچستان با مشکلات بی‌آبی مواجه شده است، حکومت طالبان بار دیگر اقدام به ساخت یک سد دیگر کرده است که مخزن آن قادر به ذخیره 54 میلیون متر مکعب آب است و به این ترتیب تأمین آب خراسان رضوی دچار مشکلی جدی می شود. شاهین بشیری از رادیو فردا.
حکومت طالبان دست به ایجاد یک سد دیگر بر روی هریرود زده که به این ترتیب منبع آب بخش مهمی از ایران را مختل می کند. هریرود پس از گذر از افغانستان به مرز ایران می رسد و منبع اصلی تأمین آب شرب بیش از 2 میلیون ایرانی ساکن استان خراسان رضوی است. حالا هیئت حاکمه افغانستان جایی حوالی هرات بر روی یکی از سرشاخه های هریرود سدی به نام پاشدان ساخته و آن را آبگیری کرده است. مسئله سدسازی در افغانستان سالهاست که موضوع اختلافات متعددی بین ایران و حکومت‌های مختلف افغانستان بوده است. ناصر کرمی، اقلیم شناس ساکن نروژ، با نگاهی به این اختلافات به رادیو فردا چنین می‌گوید:
به نظر من بروز تنش آبی بین ایران و افغانستان اجتناب ناپذیره. افغانستان به هر حال کشوری که از نظر فرصت‌های اقتصادی و منابع اقتصادی کشور فقیری است. خیلی کشور فقیری، راه به دریا هم نداره، حالا منابع سوخت هم به اون صورت نداره. اینها اون فرصت محدودی که داره یکیش آب. این کشور رودخانه‌های پرآبی نه فقط به سمت ایران، بلکه حتی به سمت همسایگان شمالی و شمال غرب این کشور هم جاری هست اینها، و اینها همیشه صحبتش بوده. به هر حال اونها برنامه دارن که یک، از منابع آب خودشون بیشتر استفاده بکنن برای کشاورزی و توسعه بدن، دو، آب رو به یک اهرم سیاسی اقتصادی تبدیل کنن در مذاکره با همسایگان، مثلا در رفتار با همسایگان، هم سیاسی هم اقتصادی امتیاز بگیرن. اما به هر حال این موضوعی نیست که بگیم لزوما مرتبط با طالبان یا لزوما مرتبط با جمهوری اسلامی، این مرتبط با اختزاعات جغرافیایی این دو کشوره.
یک دهه پس از آبگیری سد سلما، این دومین مانعی است که افغانستان بر روی هریرود بنا کرده و جریان آب به سمت ایران و ترکمنستان را مختل می کند. بر اساس قوانین بین المللی، هر گونه سدسازی در کشورها باید با در نظر گرفتن آثار و نتایج ساخت آن سد بر رودها و منابع آبی کشورهای همسایه صورت گیرد. ناصر کرمی در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
این قانون رودخانه‌های مرزی تو دنیا وجود داره، بله، که باید منافع سدچشمه و هم قسم مصب در پایین دست رعایت بشه، اما این قانون خیلی ضمانت اجرایی نداره. یعنی حتی کشورهایی که خیلی متعهد هستن به حقوق بین الملل هم چندان بهش پایبند نبودن. الان دیگه اصلا از طالبان به نظر من توقع زیادیه که ما بخوایم به قانون رودخانه‌های مرزی، قانونی که به واقع خیلی هم برای اونها ضمانت اجرایی و یک جور تکلف به اصطلاح حقوقی ایجاد میکنه، بخوان پایبند باشن. نمیشه خیلی به اون قوانین پایبند بود، اگرچه قطعا کاری که الان داره طالبان میکنه اگر منجر به کاهش ورودی آب به شکل کشتیر بشه تو ایران، یک کار غیرقانونیه و در دادگاه بین المللی قابل پیگیری است.
سد پاشدان در حدود 25 کیلومتری شمال شرق هرات در ولسوالی کراخ ولایت هرات قرار دارد. اما حکومت طالبان به ساخت دو سد سلما و پاشدان بر هریرود اکتفا نکرده و آنطور که وزارت انرژی و آب افغانستان اعلام کرده، ساخت دو سد تیرپل و کبگان را نیز در دستور کار دارد. گذشته از این سدها، موضوع حقابه ایران از هیرمند نیز سالهاست که مورد اختلاف مقامهای جمهوری اسلامی و حکومتهای مختلف افغانستان بوده، اما این اختلافات با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان شدت گرفته است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در پاسخ به اعتراض‌های ایران تأکید کرده که افغانستان به معاهده آب متعهد است، اما در این حال به مسائل دیگر اشاره کرده است.
در رابطه به حقابه ایران، امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متعهد است، ولی خوشحالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود.
از حکومت ایران می خواهیم که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازند و بهتر است که همچون مسائل را با عوض سر و صداهای مطبوعاتی از راه تفاهم و گفتگوهای رو در رو حل نماییم.
با وجود آنکه این مقام افغانستانی همچون تمام مقام‌های دیگر این کشور طی چند دهه گذشته به تعهد افغانستان بر معاهده سال 1351 دو کشور تاکید کرده، ولی آنچه تاکنون در عمل رخ داده قطع جریان آب به داخل ایران بوده، به گونه‌ای که استان سیستان و بلوچستان ایران هم اکنون دچار بحران بی‌آبی شده است. مقام های سازمان محیط زیست ایران بارها اعلام کردند که طالبان با وجود وعده تعیین حقابه ایران مانند دولت قبلی افغانستان مسیر رودخانه هیرمند را به سمت گودزره در داخل منحرف می کنند تا آبی وارد خاک ایران و تالاب هامون نشود. مقام های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بارها از مذاکره با طالبان بر سر حقابه رود هیرمند خبر دادند، اما تاکنون این مذاکرات به نتیجه ای نرسیده است.
از شاهین بشیری می شنیدیم. یک سره به سراغ خلاصه، یا بهتر بگم سرخط مهمترین خبرها میریم و اونا رو بازم از همکارم نسرین افشار بشنویم.
سپاسگزارم و سلام دوباره. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز یکشنبه با انتقاد از روسیه اعلام کرد هواپیمای آذربایجانی که 5 دی ماه در قزاقستان سقوط کرد به دلیل شلیک پدافند روسیه سرنگون شده است. او همچنین روسیه را به تلاش برای پنهان کردن حقیقت در روزهای نخست این حادثه متهم کرد. در این حادثه 38 نفر جان باختند و 29 نفر از جمله 2 کودک نجات یافتند. میخائیل کابالاشویلی، سیاستمدار راستگرای افراطی و منتقد غرب، روز یکشنبه به عنوان رئیس جمهوری گرجستان سوگند یاد کرد. این مراسم در حالی برگزار شد که بحران سیاسی ناشی از توقف مذاکرات پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا این کشور را در بر گرفته است. همزمان با این مراسم تحلیف، هزاران معترض طرفدار اتحادیه اروپا در تفلیس تجمع کردند. سالوم زورابیشویلی، رئیس جمهوری پیشین و نماد مخالفان حزب حاکم، در جمع معترضان گفت او تنها رئیس جمهوری مشروع کشور بوده و کنار مردم این کشور خواهد ایستاد. سربناز احمدی روز یکشنبه به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد. این روزنامه‌نگار و فعال حقوق کودکان که به بیماری سر مبتلا است، پیشتر در اعتراض به عدم موافقت با مرخصی درمانیش دست به اعتصاب دارو زده بود. اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضایی، چند روز پیش از بررسی درخواست آزادی مشروط خانم احمدی به دلیل بیماریش خبر داده بود. سربناز احمدی در 8 اردیبهشت 1402 در آستانه روز جهانی کارگر همراه با شماری از فعالان صنفی و کارگری در منزل محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، بازداشت شد. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، از ادامه صدور ویزای کار تخصصی H1B که ورود نیروهای ماهر به آمریکا را تسهیل می‌کند حمایت کرد. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای با نیویورک پست گفت همیشه طرفدار این نوع روادید بوده و تاکید کرد افراد دارای این ویزا در مجموعه های او نیز فعالیت دارند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را بار دیگر از نسرین افشار شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
روز یکشنبه 9 دی ماه 15مین ساروز تظاهرات خیابانی حامیان جمهوری اسلامی در ایران بعد از اعتراضات سراسری سال 88 است. به مناسبت این روز شماری از چهره ها و نهادهای حکومتی از آنچه که آنها دستاوردهای نظام خواندند صحبت کردند و حتی شرایط کنونی را ستودند. اما از سوی دیگر منتقدان پرشماری نیز وضعیت پیش روی ایران را بحرانی توصیف می کنند. بحران هایی که در عرصه های مختلف از جمله سیاست خارجی، اقتصاد و جامعه مشهود است و کشور را تهدید می کند. کدام یک از این روایت ها به واقعیت نزدیک تر است؟ پرسشی است که مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در گفتگو با همکارم هومن عسکری با آن پاسخ داده.
وضعیتی که از 88 الان به وجود اومده انباشت بحران ها سرعت بیشتری گرفتن. یعنی به اعتقاد من جمهوری اسلامی در سال 88 یک فرصت خیلی مهم رو از دست داد، به جای اینکه تن بدهد به اراده مردم و به سطح حکمرانی برود که اون کاسیار رو جبران بکنه و کم کم سعی کنه جامعه مدنی رو بازی بده، جنبش سبز رو سرکوب کرد. سرکوب جنبش سبز بر خلاف پیشبینی هایی که نهادهای امنیتی داشتن به خاموش شدن جامعه ایران منجر نشد، جامعه ایران رو رادیکال کرد و اینم امر یک امر طبیعی است، چون شما برای اینکه یک جامعه رادیکال نشود باید مسائل رو با همکاری جامعه مدنی که یک اجتماع سازمان یافته از شهروندان هستند شناسایی، آنالیز و حل بکنید. اما ما در ساختار جمهوری اسلامی به خصوص از اون سالها به بعد شاهد هستیم که مسائل و بحران‌ها انباش شده است و هر جا هم که یک فرصت تغییر به وجود اومده نهادهای نظامی و امنیتی اخلال ایجاد کردن در این امر. یعنی روندی که جمهوری اسلامی طی کرده به سمت حل نشدن بحران‌هایی هستش که دهه به دهه بر جامعه ایران افزوده شده. این بحران ها هم در عرصه سیاست خارجی هستش، هم در عرصه سیاست داخلی و هم تبعات اجتماعی از قبیل تورم و فقر و فسادی که ما الان شاهد هستیم مشاهده میشه در جامعه. از این منظر من میخوام این رو بگم که از 88 به بعد به این طرف به خصوص از اون راهپیمایی حکومتی نوه دی ما شاهد انباش بحران ها بودیم، اما من خیلی نمیتوانم به پاندمی یأسه بگذارم، چون آنچه که در روند جامعه ایران ما مشاهده کردیم انبوه جنبش های اجتماعی هستش، حالا با خاستگاه ها و شعارهای متفاوت که به رغم سرکوب باز خاموش نشده است. در نتیجه من علارغم این که میتوانم بگم جامعه ایران خشمگین است و بخشهای از مردم مایوس هستند از تغییرات، اما امیدشون رو به تغییر از دست ندارن.
یک نگاه کلی که شما هم در ابتدای صحبتتون تایید کردید این هست که در عرصه سیاست خارجی بحرانهایی رو ایران شاهد هست، در عرصه اقتصادی و همچنین در عرصه اجتماعی، و اونطور که از جمله دکتر مسعود نیلی در یادداشت اخیرش در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، از عهده یک شخص و قوه خارج است حل مسائل این بحرانها. فکر میکنید که با توجه به وضعیت کنونی چقدر احتمال داره که در ترکیب حکومت اجماعی و عزمی برای حل این بحران‌ها وجود داشته باشه؟
من در این مورد خیلی خوشبین نیستم که اجماعی درباره حل این بحران‌ها وجود داشته باشه، به چند دلیل. علت این که جمهوری اسلامی متاسفانه نهاد حکمرانی رو فلج کرده، یعنی نهاد حکمرانی باید در امتداد مسائلی که در جامعه مدنی مطرح میشه سعی کنه که مسئله ها رو حل بکنه، اما ما مسائلی که در جامعه مطرح میشه اعتراض صورت میگیره، اما اون بحث نهادیش، جایی که دولت به معنی کاملش کلش رو میگم باید وارد عمل بشه و کمک بکنه به بهبود این مسئله، نه تنها وارد عمل نمیشه که بلکه شرایط رو هم پیچیده میکنه. من میخوام بگم جمهوری اسلامی در برابر تغییرهای بزرگ و رادیکال متاسفانه متسلب شده، یعنی از تغییر هراس داره و عملا نمیتواند تغییر بدهد. در بخشهایی از نظام جمهوری اسلامی هم که حالا میلهای به اصلاح هستش، اونها هم وسواس دارن و به خاطر یک ساختار که شکل گرفته و این ساختار بر اساس یک نوع حامی پروری شکل گرفته، یعنی یک بخشی از جامعه رو رانت میده، یک بخش کوچیکی به عنوان یک اقلیت وفادار و با یک اکثریت بزرگ از جامعه ایران در افتاده و از یه طرف یک منافع اقتصادی شکل گرفته و متأسفانه گروه ها مافیایی شدن و در برابر تغییر مقاومت میکنه. از یه طرف هم موقعی که بحران ها چند بعدی میشوند شما باید به تصمیم های رادیکال تن بدهید، اما این ظرفیت رو در حال حاضر من در ذهنیت مقامات جمهوری اسلامی برای اتخاذ تصمیم های رادیکال نمیبینم. اونها حتی در شرایطی که ما لحاظ سیاست خارجی در یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی وجود داریم، دارن باز فکر میکنن که چگونه مردم رو سرکوب بکنن. من این رو فکت میدم به آخرین سخنرانی که آقای خامنه‌ای داشت که به یه نوع پیامی داد که اگر اعتراضی در آینده صورت بگیره که به اعتقاد من صورت خواهد گرفت، این ریشش باز به سمت آمریکا و اسرائیل میره و اصلا اون شهروند معترض درون جامعه ایران رو هنوز جمهوری اسلامی نمیخواد به رسمیت بشناسه.
در صورت ادامه این تسلبی که شما اشاره کردید بهش، چه چشم‌اندازی در مقابل ایران وجود داره؟
چشم‌انداز مقابل ایران میتونه سناریوهای خیلی متفاوتی باشه، از سناریوهای خیلی بدبینانه گرفته که ما به خصوص در لحاظ بین المللی به یک سمتی بریم که کشور دچار یک فقر شدید عمومی بشود و یا اینکه حتی برخوردهای نظامی صورت بگیره یا حتی واگرایی در بخشهای از ایران تقویت بشه. یک سناریوی خوشبینانه این است که با استفاده از جنبش‌های مدنی و اجتماعی و اتحاد همه نیروهای مدنی و سیاسی، جمهوری اسلامی حاضر بشود به تغییرات رادیکال تن بدهه و این سناریو بسیار خوشبینانه هستش. من فکر کنم آینده خیلی مبهم هستش و خیلی نمیتوانیم بگوییم شانس کدوم سناریو از بقیه بیشتر است، اما آنچه که واضح هستش جامعه ایران بسیار متلاطم خواهد بود به خاطر همین بحران ها. معتقد نیستم جامعه ایران یأس‌آلود هستش. به اعتقاد من در آینده ما تظاهرات و اعتراض های خیلی بزرگی رو خواهیم داشت و تحولات بین المللی هم به نظر من مهمه که الان واقعا فرصت نیست بازش کنم.
با دیدگاه و نظرات و ارزیابی مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، آشنا می شدیم که به پرسش های همکارم هومن عسکری پاسخ می داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در بخش های مختلف ما، بخش های خبری تحلیلی ما، با نظرات کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران از گوشه و کنار ایران و جهان، همچنین سیاستمداران آشنا میشید. اما مهمتر از همه، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف نظری ندارید؟ نمیخواید دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا باز هم در گوشه و کنار جهان در میون بگذارید؟ در پیام رسان واتساپ شما به تمامی خبرهای رادیو فردا میتونید دسترسی داشته باشید و در همون پیام رسان واتساپ هم میتونید از طریق شماره 20 420 725 970 30 نظراتتون رو با صدای خودتون به گوش دیگران برسونید. هر کاری میکنید بکنید، اما تنها خاموش نمونید. حالا اگر از اون دسته آدم هایی هستید که علاقه به شبکه های اجتماعی ندارید و از اون دوری میکنید، بسیار خوب، به طریقه سنتی هم میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید. دو شماره پیامگیر داریم، 2420-221-122-112 یا 113. تکرار میکنم، 2420-221-122-112 و 113 در انتها شماره دیگری است. و ما بشنوید که گروهی از فعالان سیاسی و فرهنگی ایران به تازگی در بیانیه‌ای به محکومیت آنچه گفتمان جدید فاشیستی خواندند اعتراض کرده و صرفاً هواداران پادشاهی را متهم به خشونت در فضای مجازی کردند. بنیامین صدر از رادیو فردا از رامین پرهام، نویسنده ی ساکن پاریس و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، پرسیده که این گروه از بابت چه نگرانند و آیا با توجه به وجود گرایش‌های مختلف سیاسی و اعتقادی، آیا چنین اتهام‌هایی، آن هم تنها به یک جریان سیاسی، با واقعیت موجود همخوانی دارد یا نه؟ بشنویم از رامین پرهام، نویسنده ی ساکن پاریس، که با همکارم بنیامین صدر گفتگو می‌کند.
ببینید، از برتراند راسل، فیلسوف و ادیب شهیر بریتانیایی پرسیدن که فاشیسم چگونه به قدرت میرسه. راسل در پاسخ گفت: نخست عوام رو تهییج میکنند و سپس میان سر وقت خواص جامعه. ما به طور کلی در این 3 سال گذشته از مهسا به این سو شاهد یک روند خاصی بودیم در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران که بخش قابل توجهیش از ناحیه سلطنت طلبان ناشی میشه.
آقای پرهام، خب انتقادی که مطرح میشه این هستش که چرا روشنفکران در برابر مثلا فحاشی هایی که به خانواده پهلوی میشه سکوت میکنن، حالا مشخصا شهبانو یا همسر شاهزاده رضا پهلوی یا از این دست؟
خب از ناحیه جمهوری اسلامی که خب جمهوری اسلامی الان قدرتی 46 ساله در مستقره و هر آن کاری که تونسته کرده در این رابطه، و ولی در رابطه با اونچه که اپوزیسیون خونده شده، بله منم شاهد درگیری هایی بودم بین طرفداران مثلا فلان جناح یا فلان شخصیت شناخته شده اپوزیسیون و طرفداران پهلوی درگیری هایی صورت گرفته. ببینید وقتی که شخص شاهزاده رضا پهلوی از بگیم حدود 3 سال پیش به این سو وارد یک عرصه ای شدن، عرصه فعالیت سیاسی، یعنی خودشون رو گذاشتن در جایگاه نه یک شاهزاده که خودشون گذاشتن در جایگاه فعال سیاسی. وقتی که شما این کارو میکنید، وارد این گروه سیاسی میشید، باید قبول بکنید که مثل دیگر فعالین سیاسی مورد حمله قرار بگیرید، خودتون و اطرافیانتون. یعنی اگر حملاتی شده است شخصی به شخص شاهزاده رضا پهلوی یا خاندان پهلوی در این 2-3 سال گذشته، باید توجه داشت که خب یه مدت خود ایشون هم مقصرن. ایشون در یه جایگاه فعال سیاسی هستن. خب وقتی که شما وارد یک چنین گودی میشید، دیگه تفاوتی میان شما به عنوان رضا پهلوی فعال سیاسی و دیگر فعالین سیاسی نیست. اگر دیگر فعالین سیاسی مورد فحاشی قرار میگیرن، خب شما هم قرار میگیرن. اگر دیگر فعالین سیاسی باید برای دفاع از فعالیت سیاسی خودشون مناظره تلویزیونی و رسانه‌ای بکنن، شما هم باید بکنید. در نتیجه وارد یه گودی شدن که خب باید هزینه‌اش هم بدن دیگه.
شاهزاده رضا پهلوی چند بار یادآوری کردن که آنچه که من میگویم و رفتاری که من میکنم باید ملاک هوادارانم باشه.
خب من خودم هم خوب میدونم که ایشون اصلا این گونه برخورد اصلا با شخصیت ایشون در تضاده. اینو من خواهد شخصی میگم چون یه بی آشنایی مختصری دارم، ولی باید نتیجه گرفت که ایشون از اتوریته لازم برای ساکت کردن این طیف نسندان اندک از حامیان خودشون لاغل در فضای مجازی برخوردار نبوده و نیستن، و در نتیجه ایشون هستن که باید در عملکرد خودشون و در موضع‌گیری خودشون و این که اصلا نقششون چیست، نقش ایشون در این مقطع تاریخی حساس ایران چیست؟ این دیگه مسئولیت خود ایشونه و به نظر من با یک فضای روبرو هستید که فضای خطرناکیه. به این معنی که اگر شما یک پلتفرم سیاسی منسجم و مستحکم نداشته باشید در ایران امروز برای مدیریت فروپاشی و مدیریت گذار پس از فروپاشی، طوفانی که در ایران در راهه، شما از فاشیسم مذهبی در خواهید آمد، وارد یک نوع فاشیسم دیگه باید شد.
خیلی ها معتقدن در شرایطی که در ایران جوانها هزینه میدن، فعالین سیاسی دارن هزینه میدن و برای تغییر در ایران، این گونه بحث ها بین مخالفین جمهوری اسلامی به نوعی آب به آسیاب حکومت ریختنه یا به نوعی روند رو کند میکنه برای آن چیزی که درش خیر عمومی متصور هست. این تا چه حد درسته یا اساسا درسته یا حد و مرزش کجاست از نظر شما؟
هم درسته هم درست نیست. ببینید در سال 57 هم اتفاقی که میفته این بود که به طور کلی شاه باید بره و در نتیجه هر گونه اختلاف، هر گونه صدای مخالف، هر گونه نقد رو باید کنار گذاشت. به هیچ وجه نباید پرسشگری کرد که کی سینما رکس آبادان آتیش زده، نباید پرسشگری کرد که مگه آخوند میتونه کشور رو اداره بکنه. بعدنی در کار نیست. شما همین الان باید روی یه سری از مسائل مهم پرسشگری بکنید و خواهان پاسخ باشید.
گروهی از فعالان سیاسی و فرهنگی ایران به تازگی در بیانیه‌ای به محکومیت آنچه گفتمان جدید فاشیستی خواندند اعتراض کرده و تنها هواداران پادشاهی را متهم به خشونت در فضای مجازی کردند. با دیدگاه رامین پرهام، نویسنده ساکن پاریس و یکی از امضا کنندگان این بیانیه آشنا می شدیم که به پرسش های همکارم بنیامین صدر پاسخ می داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
درگیری های جهان در 5 سال گذشته به طور مدام و مداوم رو به افزایش بوده و در سال 2024، سالی که تنها 2 روز از اون باقی مونده، از هر 8 نفر در جهان 1 نفر در معرض درگیری مسلحانه قرار داشته و بسیاری هم جانشون را از دست دادن. یک سازمان غیر انتفاعی که این درگیری‌ها رو رصد می‌کنه اعلام کرده که انتظار داره در سال آینده هم درگیری‌های جهان 20% حتی افزایش پیدا کنه. اردشیر طیبی گزارشی داره در این باره.
یک سازمان غیرانتفاعی که درگیری‌های مسلحانه در سراسر جهان را رصد می‌کند، گزارش داده است که در سال 2024 تعداد کشته شدگان در درگیری‌های سراسر جهان به بیش از 233,000 نفر رسیده است که نشان دهنده روند صعودی خشونت‌ها و تنش‌های بین‌المللی است. بر اساس گزارش سازمان داده‌های مکان و رویداد درگیری‌های مسلحانه که به طور تخصصی به جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل داده‌های درگیری‌های جهانی می‌پردازد، تعداد کشته شدگان در درگیری‌های مسلحانه در سال 2024 نسبت به سال 2023 افزایشی 30% داشته و نسبت به 5 سال پیش دو برابر شده است. این سازمان در گزارش خود ذکر کرده است که جنگ در اوکراین با 67,000 کشته مرگبارترین درگیری سال 2024 بوده است. مناطق فلسطینی غزه و کرانه باختری نیز با 35,000 کشته شاهد خشونت‌های گسترده‌ای در سال 2024 بودند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که یک نفر از هر 8 نفر در سراسر جهان در سال 2024 در معرض درگیری‌های مسلحانه قرار گرفته است. کلیونا رالی، استاد جغرافیای سیاسی در دانشگاه ساسکس و بنیانگذار سازمان داده‌های مکان و رویداد درگیری‌های مسلحانه، در این ارتباط به واشنگتن پست گفته است که انتظار دارد روند افزایشی درگیری‌ها در سال آتی نیز ادامه یابد و از جمله به مناطقی چون ایران، چاد، اکوادور و پاکستان اشاره کرده که ممکن است شاهد افزایش درگیری‌های خشونت‌آمیز باشند. در این گزارش همچنین آمده است که پس از حملات گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 و پاسخ اسرائیل به این حملات، توازن قدرت در محور مقاومت به طور قابل توجهی تغییر کرده و ایران به اولین درگیری‌های مستقیم خود با اسرائیل کشیده شد و جایگاه منطقه‌ای این کشور تضعیف شد. از جمله تحولات مهم سال 2024 که این سازمان آن را ثبت کرده، ظهور حوثی‌های یمن به عنوان یک قدرت منطقه‌ای برجسته بوده است. این گروه که پیشتر به خاطر مواضع ضد اسرائیلی و نزدیکی به جمهوری اسلامی شناخته شده بود، توانسته است که با بهره‌گیری از فناوری پهپاد و موشک دقت حملات خود را افزایش دهد و حتی خاک اسرائیل را هدف قرار دهد. از سوی دیگر در سوریه، رژیم اسد با وجود حمایت و دخالت مستقیم ایران با حمله شورشیان مسلح به سرعت فرو پاشید و 5 دهه حکومت خاندان اسد در این کشور پایان یافت. در بخش دیگری از گزارش سازمان داده‌های مکان و رویداد درگیری‌های مسلحانه آمده است که با کم اثر شدن حملات موشکی به اسرائیل، بازدارندگی ایران کاهش یافته و این ممکن است به تغییر در رویکرد جمهوری اسلامی منجر شود و تهران بر توسعه برنامه هسته‌ای تمرکز کند تا موقعیت خود را در مذاکرات آینده با آمریکا تقویت کند. در مقابل، اسرائیل ممکن است از طریق حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، هدف قرار دادن شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و کشتن رهبران حوثی‌ها در یمن به دنبال استفاده از مزیت نظامی خود برای تقویت موقعیت بازدارندگی باشد. در پایان بخش مربوط به ایران در این گزارش آمده است که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک عامل پیشبینی ناپذیر به معادله خاورمیانه افسوده و ممکن است آمریکا ضمن بازگشت سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی نیروهای محلی در عراق را تقویت کند و همزمان به تدریج نیروهای خود را در منطقه کاهش دهد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تلاش صنعتگران و هنرمندان افغانستان برای زنده نگاه داشتن موسیقی در این کشور به رغم سرکوب‌های حکومت طالبان خبر داده است. این خبرگزاری به سراغ کسانی رفته که با وجود سختگیری‌های طالبان همچنان ساز رباب را یا می‌نوازند یا حتی می‌سازند. این ساز به تازگی به وسیله یونسکو، یعنی همان بازوی علمی، فرهنگی، آموزشی سازمان ملل متحد، به عنوان میراث معنوی جهانی به ثبت رسیده. مصطفی خلجی.
سخی که خبرگزاری فرانسه نامش را به دلایل امنیتی تغییر داده، در کارگاه خود در شهر هرات افغانستان 10 سال است که رباب، ساز زهی نمادین آسیای میانه را ساخته است. او حتی در شرایطی که طالبان می‌خواهد موسیقی را در افغانستان خاموش کند محکم ایستاده است. این صنعتگر 54 ساله در حالی که روی زمین کارگاه کوچک خود نشسته میگوید همچنان به دلیل فقر و وضعیت اقتصادی رباب میسازد، وگرنه با توجه به شرایط کنونی در افغانستان دیگر نباید این کار را انجام دهد.
برای ما تشویق فقط فقر اقتصادی ما تشویق میده، وگرنه نگاه شرایط اومدی از این کار مونیم و باید هم نباشیم، چون همین نظام ما همین خواهش میکنه که نباشه و باید ما منتا دیگه کاری از دست منیم، ما آدم معلولی هستم باید کار دیگه از دست منیم، مجبورم کمید یک شکلی بسازم یا به قیمت یا نیمه قیمت همین پردی فامیل بشه، همین پردی باز اقتصاد ما بشه. آمار ندارم، این مقدر میفهم که آمار فروش ما از تاریخی که طالب همی آمدن بیشتر بود. برای چی؟ برای از این که تماما همی مردم موسیقی نواز افغانستان هم رفتن، چی از کابل چی از افغانستان تمام اولاد رفتن به ایران، اونجی موسیقی آزاد اینجی نیه. اونجی که رفتن اونجی اولا که اینا کشور مهاجرت و دیق میارم و ایگه پا گفتا انمی عالی موسیقی یک عالی موسیقی نیه، تنها یک رفیقی هم هسته، یه همصحبتی هم هسته، ای خودش ما صحبت میکنه، خودش ما گپ میزنه، چون ساز خانقاییه، میتونیم دو بیشه بردنیم همراه از این صحبت کنیم، قصه کنیم، درد دل کنیم، یه میتونه موسیقی.
رباب یکی از قدیمی ترین آلات موسیقی در آسیای مرکزی است که در بسیاری از جشنها و عروسیها نواخته می شود. اما در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در تابستان 3 سال پیش این صدا تقریبا ناپدید شد. سخی می گوید که ارزش کارش برای او حفاظت از یک میراث فرهنگی است.
دو چیز برای من خیلی ارزش داره. اولاً باز اگر مبالغه کنم درمشه، اولا برای من ارزش همین داره که من طریق ازی بتونم امرار معاش کنم، این اول ارزش داره. رد ازی 99.5% ارزش فرهنگی ازی، ارزش میراث ازی بدل ماست که بعد میراث ازی این میراث گل نشه.
یونسکو، نهاد آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، در ماه دسامبر 2024 هنر ساخت و آموزش رباب در افغانستان، ایران، ازبکستان و تاجیکستان را در فهرست میراث فرهنگی ناملموس خود گنجاند. گل‌آقا، نوازنده رباب، در این زمینه میگوید:
من واقعا احساس افتخار کردم، احساس غرور کردم، به من غرور دست یافت که ما سازی در افغانستان داریم که این ثبت سازمان یونسکو میشه. تنها چیزی که ما وادار میکنه که باید رباب ادامه بدیم دینه، متوجهیم؟ دین ما به وطنه، ما نباید بذاریم فراموش هنرهای ما و این وظیفه مانه که ما بتونیم ساز محلی خود خور همون رقمی که بزرگان با ما میراث گذاشتن ما هم بتونیم به نسل‌های آینده میراث بگذاریم بدون هیچ کدام تغییری که در شکل و در طریق نواختن از بیاریم.
در طول 3 سال گذشته بسیاری از موسیقیدانان افغانستان کشورشان را ترک کردند. طالبان از کسانی که باقی ماندند خواسته مانند دوران حکومت قبلی خود در سالهای 1996 تا 2001 به سرایش سرودها یا شعرهای مذهبی روی آورند. مجید، یک نوازنده دیگر رباب که در کابل زندگی می کند و نیروهای طالبان سازش را شکستند، می گوید:
اگر اولادایم نگاه کردن هم خانه شابود، باز اگر فروختن هم خانه شابود، به خاطر که فرهنگ رباب کس گم نمیشه. رباب باز اگر ایجا نواخته نشه فعلا امیال در پاکستان هون است، هنرمند هاییست که مینه امیال در خارجه، در کانادا است، امریکا است، همه جای است. ای دیگه موسیقی کس موسیقی گم نمیشه، چرا؟ موسیقی یک خودش میگه خدا مرده رو بیگیریا نکنه، توی خانه رو بساز نکنه. باز واقعیت ندر آمدن هم خانهای ما رو یک چیز کنه خوب باستم ترس جان گفتیم و خاطر که همیال این برای من 30,000 فر رباب است، 30,000 بسیار پیس هستن. حالا اگه نمیره مثلا میشه کستان من بسیار بیچاره میشدم دیگه وقت باز از امون در بیره ورداشیم باز یک وقت که چیز کنیم باز می گردن شکست ما دیگه نفرهایش نبود. باز من خودم فضل خدا خوب هستم، باز من دسترسی دارم در این چیزا که جور کنم اینه. مثلا یک پوستش اگر مثلا خراب شد میتونم جور کنم، سیم تار کنم میتونم.
در حالی که پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان موج جدید مهاجرت از این کشور آغاز شد، یونسکو تاکید کرده که رباب همچنین نقش برجسته‌ای در ترویج تبادلات فرهنگی و همبستگی میان مردم به ویژه در میان جوامع مهاجر داشته است.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تلاش صنعتگران و هنرمندان افغانستان برای زنده نگاه داشتن موسیقی در این کشور با وجود سرکوب‌های حکومت طالبان خبر داده است و به سراغ اونهایی رفته که با وجود سختگیری‌های طالبان همچنان ساز رباب یا با تلفظی دیگر رباب را بسازند یا اون را می‌نوازند. از مصطفی خلجی می‌شنیدیم و این پایانگر 22 رادیو فردا است. برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا. تا نوبتی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.